درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه است، 23 روز از بهار. این مجله صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
من کیان منوی هستم. به شما خوش آمد میگیم، از شما دعوت میکنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه 82 مقام ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تمدید کرد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت خاندان اسد رو به پایان است.
رئیس جمهوری روسیه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله شیمیایی در سوریه شد.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر نامیده تا یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار 6 سال پیش علیه مقام‌های ایران وضع شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه 82 شخصیت حقیقی و یک شخص حقوقی را تا 13 آوریل سال 2018 24 فروردین 1397 تمدید کرده است. بر اساس این تصمیم دارایی و اموال مقام‌های ایرانی متهم به نقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از سال 2015 که توافق اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حاصل شد، رویکرد تازه‌ای در قبال ایران در پیش گرفت و به یک دهه سختگیری مالی و تحریم تجاری آن پایان داد.
رکس لرسون وزیر خارجه آمریکا با ذکر اینکه به باور او بشار اسد با استفاده دوباره از سلاح شیمیایی مشروعیت خود را از دست داده گفت برای همه ما واضح است که حکومت خاندان اسد دارد به پایان میرسد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای تیلرسون روز سه‌شنبه ضمن ابراز این مطلب در نشست گروه 7 در ایتالیا ابراز امیدواری کرد که بشار اسد جایی در آینده سوریه نداشته باشد. آمریکا دولت بشار اسد را مسئول حمله اخیر شیمیایی در شهرک خان شیخمون سوریه می‌داند، در حالی که دولت سوریه این اتهام را رد کرده و همپیمانان بشار اسد هم این اتهام آمریکا را نپذیرفتند. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه از ایتالیا راهی مسکو شد تا با همتای روس خود دیدار و گفتگو داشته باشد. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا. آقای نفیسی، همانطور که میدونید دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که موافق صحبت و همکاری با روسیه برای مبارزه با تروریسم و حل بحران‌های خاورمیانه خواهد بود. در همان زمان بسیاری از کشورهای غربی به دلیل سیاست روسیه در اوکراین خواهان ادامه تحریم‌ها علیه مسکو بودند. به نظر شما چرا امروز سیاست واشنگتن در برابر روسیه تغییر کرد؟
بله، آقای ترامپ حتی در بعد از اینکه ایشون به ریاست جمهوری رسید نظر بسیار موافقی نسبت به روسیه داشت و علاقمند بود که مذاکره کنه با روسیه، علاقمند بود که در سوریه و در جاهای دیگه همکاری کنه. ولی خب واقعیات بالاخره داره خودش رو نشون میده و واقعیتی که در خاورمیانه به خصوص هست این است که روسیه هیچ نوع علاقه‌ای به همکاری با ایالات متحده نداره. روسیه در حال حاضر با همکاری ایران، با همکاری سوریه، با همکاری عراق در حال ایجاد یک کانالی است به طرف دریای مدیترانه و حوزه نفوذ بسیار وسیع، به خصوص با توجه به مسئله صادرات نفت گاز که اهرم اصلی نفوذ پوتین هست در اروپا. این کانال بسیار بسیار داره اهمیت به خصوص در آینده. بنابراین ایران و روسیه علاقه ای ندارن که با آمریکا همکاری بکنن و این مسئله الان داره خودش رو به طور عملی به دولت آقای ترامپ نشون میده و این است که ما میبینیم که بعد از اولین تجربه چقدر سیاست ها در حال تعدیل و در حال عوض شدنه.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که امروز قراره با سرگئی لاوروف همتای روسیه خودش ملاقات کنه، حامل پیامی هستش از سوی گروه 7 که در اون از روسیه خواهد خواست موضع خودش رو در حمایت از بشار اسد تغییر بده. شما فکر میکنید روسیه تا چه حد به این درخواست هم بده؟
بسیار بعیده به لحاظ اینکه روسیه، من فکر میکنم در شرایط بسیار سختی که عبارت از این باشه که اروپا و آمریکا اصولا بپذیرن حضور دائمی یا تملک کریمه رو از طرف دولت روسیه و حضورش رو در اوکراین و در جاهای دیگه، در اونجایی که قبلا جزء امپراتوری روسی بوده به عنوان حوزه نفوذ روسیه بپذیرن و پایگاه‌های ناتو رو جمع کنن، اون وقت من فکر میکنم روسیه ممکنه تجدید نظر بکنه. در کمتر از این من بسیار بسیار بعید میدونم که روسیه خواستای غرب رو بپذیره.
اشاره کردید به اهمیت استراتژیک سوریه برای روسیه، در حالی که روسیه مدعیه که نظام بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده نکرده و خواهان تحقیق در این مورد شده و نسبت به برنامه‌ریزی یک حمله موشکی دیگه به سوریه هشدار داده، فکر می‌کنید امید به جلوگیری از افزایش تنش بین دو کشور وجود داره؟
این که خواستار تحقیق در این مورد شده جالبه، به لحاظ اینکه با وجود این ساتلایت ها و عکس برداری هایی که میشه، ما باید بتونیم این مسئله رو ثابت بکنیم و من ندیدم که هیچ جا حتی در سازمان ملل به دنبال اثبات، یعنی اثبات اینکه حمله گازی شده، به حمله گاز سمی شده یا عدم اثبات اون کاری کرده باشن.
پس به نظر شما بالاخره تنشی بین آمریکا و روسیه به وجود میاد یا خیر؟
تنش بین آمریکا و روسیه به خصوص با توجه به وضعیتی که الان در مورد کره شمالی در حال پیش آمدنه، من فکر میکنم یک وضعیت غیر قابل پیشبینی و شاید نابسامانی در آینده نزدیک شاهدش باشیم.
آقای نفیسی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله شیمیایی به غیر نظامیان در خان شیخون در سوریه شد. آقای پوتین گفت که روسیه از نهاد حقوقی سازمان ملل در لاهه می‌خواهد در این باره تحقیق کند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که روسیه اطلاعاتی درباره طرح حمله شیمیایی به عنوان یک اقدام آنچه تحریک‌آمیز خوانده شده دریافت کرده بود که به گفته او دولت سوریه را مقصر بداند. وی همچنین ادعا کرد که آمریکا حملاتی در حومه دمشق را برنامه‌ریزی کرده است. در جریان حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب حداقل 86 تن کشته شدند که شماری از آنها زنان و کودکان بودند. بعد از این حمله بسیاری از کشورهای دولت سوریه را متهم کردند و آمریکا نیز در واکنش به این حمله پایگاه هوایی شعیرات را با 59 موشک هدف قرار داد.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در روز نخست ثبت نام داوطلبان 126 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند که نسبت به دوره قبل افزایش چشمگیری داشته است. این رقم در سال 1392 برای روز نخست 75 نفر بود. داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران تا روز 26 فروردین فرصت دارند که در وزارت کشور نامزدی خود را به ثبت برسانند. مصطفی میرسلیم از جمله چهره‌های شاخص روز سه‌شنبه بود که با لباس کارگران صنایع خودروسازی نامزد این انتخابات شد. به خود را از طرف جمعیت مؤتلفه اسلامی نامزد کرده و همکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
شامگاه سه‌شنبه سه بمب در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بروسیا دورتموند در آلمان منفجر شد که بر پایه خبرهای اولیه چند تن از اعضای این تیم در این انفجارها مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از بازیکنان به نام مارک براترا به علت جراحت به بیمارستانی در دورتموند منتقل شده است. باشگاه بروسیا دورتموند در یک پیام توییتری نوشته که سایر اعضای تیم سلامت هستند و در اطراف استادیوم نیز خطری وجود ندارد. انفجار زمانی رخ داد که بازیکنان این تیم از هتل محل اقامت خود عازم استادیوم برای مسابقه با تیم موناکو در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا بودند. به گزارش شبکه خبری CNN رقابت این دو تیم به روز چهارشنبه موکول شده است.
بسیاری از بیمارستان‌های موصل در جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی منهدم یا تخریب شدند. بعضی از بیمارستان هم که بخش‌هایی از اونها قابل استفاده هستند از مشکلاتی مانند کمبود تخت، تجهیزات و دارو رنج می‌برند. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در گزارش امروزش به یکی از این بیمارستان‌ها که مخصوص کودکان هست پرداخته که با
میبینیم. بیمارستان کودکان ابن الاسیر در محله نرکال در شرق موصل. نیروهای عراقی این محله را حدود 4 ماه پیش از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آزاد کردند. این بیمارستان آسیب‌های زیادی در نتیجه درگیری میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان داعش دیده. خدمات بخش‌های قابل استفاده آن هم کامل نیست. تعداد کودکان بیمار از تعداد تخت‌های بیمارستان بیشتر است. از همین رو گاهی 2 کودک بر روی 1 تخت بستری می‌شوند. گاهی هم حتی نصف 1 تخت پیدا نمی‌شود و کودک بیمار مجبور می‌شود روی صندلی بخوابد و مادران عراقی شکوه می‌کنند.
آخرین وضعیت موصل است. این وضعیت عراقی هاست. کاری برای من بکنید.
درباره اوضاع بیمارستان و کمبودها کسی از کادر پزشکی حاضر به گفتگو با دوربین رادیو فردا نشد، اما حضور تصویر بردار رادیو فردا همزمان شد با سرکشی خالدل عبیدی، وزیر دفاع پیشین عراق، به بیمارستان. او در اینجا از یکی از اهالی موصل می‌خواهد تا پایان آزادسازی بخش غربی موصل از تصرف داعش صبر کنند. اما بیماری‌های کودکان در بیمارستان متعدد است و بخش عمده از آن باز می‌گردد به محاصره و جنگ و پیامدهای آن، از جمله این کودک که مادرش می‌گوید
این بچه 1 سال و 1 ماه سن داره، الان تازه وزنش رسیده به 8 کیلو، الانم وزنش اینه.
علاوه بر دردهایی که جنگ برای کودکان به بار آورده، تهیه دارو برای خانواده‌های جنگ زده هم دشوار است.
بعد از اینکه از دست داعش آزادمون کردن، به وسیله داعشی‌ها مشکباران شدیم. پسرم از ترس فشارش رفت بالا. آوردیمش دکتر، براش 4 تا آمپول خارجی نوشت که قیمت هر کدوم 180 دلاره. ما پول نداریم. با التماس یکی رو با تخفیف از داروخانه گرفتیم. حالا 3 تا دیگه مونده که امیدواریم یکی بهمون کمک کنه. الانم کلیه‌هاش به خاطر فشار ترس خوب کار نمی‌کنن.
بیرون بیمارستان هلیکوپترهای ارتش در حال پروازند و نیروهای نظامی به صورت آماده باش حضور دارند و این به معنی ادامه کابوس جنگ است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ممنون که با ما تماس میگیرید. نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری برای شما باشیم. ما و همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون دعوت کنید. شما تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
ایالات متحده آمریکا که 2 حزب بسیار محکم و مقتدر داره، رسید کار به جایی که آقای ترامپ اومد به میدان که نه سابقه سیاسی داشت نه عضو هیچ کدوم از این احزاب بود، به اون رأی دادن، نترسیدن. چرا ما بترسیم؟ خب آقای شعله سعدی برای مثال دکترای حقوق، وکیل بسیار با قدرت و در داخل کشور شجاعت این رم داره که قانون رو به مورد اجرا بگذاره. یکی دیگه آقای خزعلی هست، مهدی خزعلی، ایشون هم میتونست یا آقازاده باشه، الان در کنج عافیت بشینه و مثل بقیه آقازاده ها لذت ببره از زندگیش. دل پردردی داره از دست دزدی بعضی از مسئولین. چرا ما نباید به یکی از اینا رأی بدیم؟
من میخواستم به پاسخ آقای منتظری رو بگم که ورود آقای رئیسی رو در واقع یک شوخی و توهین به ملت ایران دونستن. آقای منتظری، مگه قبلی ها غیر از این بوده؟ مگه تو این 38 سال ما کسی رو داشتیم رئیس قوه مجریه‌ای داشتیم که در واقع دوره‌های مدیریتی دیده باشه، از حقوق سررشته داشته باشه، حقوق بین‌الملل یا حقوق داخلی سررشته داشته باشه؟
باید روحانیت به قدرت میرسید تا ماهیت فکری روحانیت برای مردم ایران مشخص میشه. روحانیت در گذشته اعتباری بین اکثریت ملت ایران داشت، دیگر آن اعتبار را ندارد. طبق قانون اساسی هم رهبر همه کار را انجام میدهد، در مقابل کسی هم جوابگو نیست. رئیس جمهور هم در ایران تشریفاتی صاحب قدرتی نیست. به امید آن روزی که یک قانون اساسی خوب مردمی به انتخابات آزاد و دارای دو مجلس باشید که کسی جرأت اختلاف کردن نداشته باشد.
سخن من با رهبران جمهوری اسلامی ایران هست که رئیس جمهوری به سرسختی پرزیدنت ترامپ وجود نداشته تا حالا. هر چه زودتر رفتار خودشون رو تغییر بدن تا کار رو به جایی نکشن که با خفت و سرفکندگی و خاری مجبور به تسلیم بشن و مملکت رو به کلی ویران کنن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در این روز بهاری. امروز اردبیل با 4 درجه خنک‌ترین نقطه ایرانه و اهواز با 39 درجه گرم‌ترین نقطه ایران. امروز هم آسمان بیشتر نقاط کشور ابری و نیمه ابری است، اما بارندگی در استان‌های غربی و مرکزی بیشتر خواهد بود. از بعد از ظهر بارش‌ها بیشتر در شمال شرق و دامنه‌های البرز شرقی متمرکز خواهد شد. سازمان هواشناسی امروز برای بعضی از استان‌ها مثل تهران، سمنان، قم، خراسان رضوی و چند استان دیگه وزش باد شدید پیش بینی کرده که با گرد و خاک همراه خواهد بود.
سرخط خبرها. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه 82 شخصیت حقیقی و یک شخص حقوقی در ایران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تا 1 سال دیگر تمدید کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با ذکر اینکه به باور او بشار اسد با استفاده دوباره از سلاح شیمیایی مشروعیت خود را از دست داده است گفت واضح است که حکومت خاندان اسد دارد به پایان می‌رسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله شیمیایی به غیرنظامیان در خانشیخون در سوریه شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در روز نخست ثبت نام داوطلبان 126 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند. شامگاه سه‌شنبه 3 بمب در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بروسیا دورتموند در آلمان منفجر شد که بر پایه خبرهای اولیه یکی از اعضای این تیم در این انفجارها مجروح شده است. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید سال گذشته 43,000 تن از اتباع خارجی قصد داشتند با عبور غیر مجاز از مرزهای ایران به گروه داعش بپیوندند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که بر اساس یافته های دولت ترکیه و حکومت بشار اسد همچنان سلاح های شیمیایی در اختیار دارد. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پیشروی ناوگروه نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام چنانچه نشانه‌ای از حمله پیشدستانه آمریکا ببیند به این کشور حمله هسته‌ای خواهد کرد. وکیل مدافع رحمت اکلیف مظنون اصلی حمله مرگبار کامیون به عابران پیاده در شهر استکهلم روز سه‌شنبه اعلام کرد موکلش قبول کرده است که دست به جرمی تروریستی زده است.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چه مطالبی منتشر شده همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، دیروز اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده، ارزیابی روزنامه‌ها چطور بوده؟
روزنامه خراسان امروز عکسی که خودش رو به همین موضوع یعنی ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 اختصاص داده و نوشته که حدود 126 نفر روز گذشته ثبت نام کردند که در میان اونها تنها چهره سرشناس سیاسی آقای مصطفی میرسلیم هست، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و کاندیدای حزب مؤتلفه اسلامی در انتخابات سال جاری. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست با تیتر سکوت نامزدهای اصلی، نوشته که نامزدهای اصلی انتخابات در روز اول به وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه نکردن. عکس یکی از زنانی رو که به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده روز گذشته روزنامه جهان صنعت منتشر کرده و البته نوشته که با توجه به اینکه زنان همواره ثبت نام میکنن و البته همواره از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت میشن برای انتخابات ریاست جمهوری، هنوز معلوم نیست که تکلیف اونها در این انتخابات چه خواهد شد. روزنامه دیگر هم روزنامه همدلی هست که نوشته از مصطفی میرسلیم تا آتقی که یکی از چهره‌هایی بوده که سالها پیش در یک سریال تلویزیونی بازی می‌کرده، مدتی هم زندان بوده، روز گذشته ثبت نام کرده.
انگار امسال رکورد ثبت نام‌ها در روز اول هم زده شده. اما روایت روزنامه‌ها از تازه‌ترین تحولات درباره نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری چیه؟
امروز کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که البته چون هنوز ثبت نام نکردن باید از اونها به عنوان احتمالی یاد کرد، محور گزارش‌های اصلی روزنامه‌ها هستند. یکی از اونها آقای حسن روحانی هست که روزنامه اعتماد نوشته که ایشون در کنفرانس خبری یا نشست رسانه‌ای که روز دوشنبه داشته مورد پرسش قرار گرفته درباره اینکه یک وعده انتخاباتی داده بوده درباره اینکه طی 100 روز مشکلات کشور را حل خواهد کرد، که البته آقای روحانی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که چنین حرفی نزده، بلکه ایشون گفته من برنامه صد روزه خودم رو به عنوان یک برنامه کوتاه مدت اعلام خواهم کرد. روزنامه کیهان هم همین موضوع رو در تیتر یک خودش منتشر کرده و سعی کرده که با تیتری که نوشته بخشی از سخنان آقای روحانی هم هست تردید بکنه در این سخن آقای روحانی و ایشون رو به عنوان کسی که تغییر موضع داده دستی که هم از سال 92 تا کنون معرفی کرده. روزنامه های دیگر محور اصلیشون آقای ابراهیم رئیسی است. روزنامه شرق نوشته که ایشون روز دوشنبه در یک مسجدی در جنوب تهران به نام مسجد حوری حضور پیدا کرده، اولین سخنرانی در واقع بعد از اینکه کاندیدا اعلام کاندیداتوری کرده رو اونجا انجام داده و البته به نوشته روزنامه شرق تبلیغات غیر رسمی هم برای آقای رئیسی از همین سخنرانی آغاز شده. روزنامه آرمان گفتگوی داره با صادق زیباکلام درباره اینکه ابراهیم رئیسی در بیانیه اول خودش تاکید کرده که به عنوان کاندیدای اصولگرایان در انتخابات شرکت نخواهد کرد. آقای صادق زیباکلام گفته دلیلش اینه که اصولگرایان همه میدونیم که حتما در انتخابات شکست خواهند خورد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه بهار گزارشی داره از نصب یک تابلوی عجیب در ورزشگاه سامان مشهد، ماجرای این تابلو چیه؟
روزنامه بهار در این گزارش نوشته که در ورزشگاه سامان که اخیراً هم در مشهد افتتاح شده یک تابلوی عجیب نصب شده. روی اون تابلو نوشته شده که ورود مواد نارنجک دستی، اشیای غیر مجاز، مواد محترقه و بانوان به این ورزشگاه ممنوع است، که این روزنامه تاکید کرده که این بسیار بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی و مسئولان این ورزشگاه سرانجام طی دو روز گذشته مجبور شدن که این رو حذف کنن. البته روزنامه بهار این رو دستمایه قرار داده، اشاره کرده که چند روز پیش هم در ماراتن تهران که برگزار شد زنان رو اجازه ندادن که همراه با مردان در واقع در ماراتن شرکت بکنن و به محدودیت هایی که همواره بر سر راه فعالیت ورزش زنان در ایران هست در این گزارش اشاره شده.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
بنا به قرار هر روز وقتش به دیدگاه های شما بپردازیم، نظرهای شما در مورد هر خبر که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. من بخش کوتاهی از خبر رو برای شما رو خوانی میکنم، کاملش رو در وبسایت بخونید و بعد هم چند نظر از شما. خبر اینه: اتحادیه اروپا تحریم ها علیه 82 مقام ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تمدید کرد. این بخشی از خبر بود که میتونید بقیه‌اش رو در وبسایت ببینید. اما چند نظر از شما که همراه با کیان همکارم برای شما میخونیم، روخوانی میکنیم در حقیقت. کاربری با نام مستعار نوشته اتحادیه اروپا یک قدم اساسی دیگه برداره و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نهاد سرکوبگر که بازوی نظام هست و مردم ایران رو سرکوب میکنه در لیست تروریستی قرار بده. این نظر یکی از کاربران بود که نام نداشت.
بله، کاربری با نام محمد نوشته که خانواده هاشون رو هم تحریم کنید که نتوانند بیان خارج واسه ادامه تحصیل و خوشگذرونی. این رویه که فقط مسئولین و مقامات حکومتی رو هدف قرار میده و به مردم عادی ضرر نمیرسونه قابل قبوله و جای تقدیر و تشکر داره که اتحادیه اروپا بین حکومت و مردم ایران تفاوت قائل میشه. این کاربر نوشته که امیدواریم کاخ سفید هم مثل اتحادیه اروپا همین رویه رو در پیش بگیره تا به مردم عادی ایران که اکثرا تو سختی و مشکلات اقتصادی خیلی زیاد زندگی میکنن کمتر آسیب دیده بشه.
این تقریبا نظرات مشابه دیگه هم بود، اما یک نظر دیگه میخونم براتون از کاربری که باز هم نامه برای ما ننوشته، گفته اینها همه حفظ ظاهر و ریاکاری هستش. این کاربر نوشته از یک طرف یک عده رو برای مثلا نقض حقوق بشر تحریم میکنن و از طرف دیگه با همان ناقصین حقوق اولیه مردم ایران کلی معاملات تجاری و اقتصادی برقرار میکنن.
حمید نوشته به جای تحریم مردم میبایستی تمامی نهادهای انقلاب اسلامی تحریم شوند.
فکرم هنوز وقت داریم که بازم یک کامنت دیگه بخونم از یک کاربر بازم بدون نام که نوشته نظام سرمایه بازی های حیرت انگیزی دارد، معامله و مبادله با این رژیم را منهای 82 نفر در کشور 80 میلیونی ایران جایز می دادن. آیا این افراد به مفهوم امان فریبی نیست؟ این نظر این کاربر هستش و گفته یا آنکه تنها این 82 نفر عامل عدم اجرای حقوق بشر در ایران هستند. اینها چند نظر از نظرات شما بود که ما فقط اونها رو برای شما روخوانی کردیم. برای دیدن نظرات بیشتر و نوشتن نظر خودتون حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و حالا مهدی رستم‌پور به وعده هر روز چند خبر کوتاه از دنیای ورزش برامون انتخاب کرده. من فقط یکی از اونها رو براتون میگم. در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال زنان ایران با 12 گل سوریه رو برد.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی. تیم ملی فوتبال زنان ایران در آخرین بازی خودش از مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای برتری پرگل و رقم زد و با نتیجه 12-0 از صد تیم فوتبال زنان سوریه گذشت. 5 گل از سارا زهرابی‌نیا، 4 گل از زهرا قنبری و نتیجه درخشان که با توجه به برتری 6-0 مقابل سنگاپور و 12-0 در برابر سوریه، دو پیروزی فوق‌العاده عالی برای تیمی که 2 سال کاملا تعطیل شده بود و شاگردان مریم آزمون تونستند دو پیروزی جالب توجه رقم بزنند. اما رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و استقلال تهران و زوبان اصفهان مقابل رقبای ازبکستانی استقلال در تاشکند مقابل تیم لوکوموتیو به تساوی 1-1 رسید. با گل دیرهنگام کاوه رضایی دو تیم امتیازات بازی رو تقسیم کردن. استقلال در رده دوم جدول قرار داره. تیم زباهن هم تنها نماینده پیروز ایران در دور چهارم از مرحله گروهی رقابت ها بود که موفق شد بنیادکار رو مثل بازی رفت از پیش رو برداره، این بار با نتیجه 2-1، و تیم زباهن هم در جایگاه دوم جدول قرار داره. اما لیگ قهرمانان اروپا و برتری جالب توجه یوونتوس مقابل بارسلونا با نتیجه 3-0، 2 گل از پاولو دیبالا و 1 گل هم از کیلینی باعث میشه که کار بارسلونا در دیدار برگشت فوق‌العاده سخت بشه. گرچه که در مرحله قبلی تونستن پاریس سن ژرمن رو با اختلاف شکست بدن و ناکامی دوره رفت و جبران کنن، اما خب قاعدتا تفاوت زیادی وجود داره بین یوونتوس با پاریس سن ژرمن، ولی خب بازی برگشت هر اتفاقی ممکنه رخ بده. اما بازی بروسیا دورتموند و موناکو لغو شد به خاطر اینکه تیم دورتموند در مسیر ورود به ورزشگاه در راه با حمله مواجه شد، چند بمب‌گذاری که صورت گرفته بود و حتی بارترا بازیکن این تیم به شدت مصدوم شد و باعث شد که با وجودی که تماشاچی ها تو ورزشگاه بودند این مسابقه موکول بشه به امروز. و به این ترتیب به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. فردا در رابطه با نتایج رقابت لیگ قهرمانان اروپا و سایر رویدادهای ورزشی در خدمتتون خواهم بود.
ساعت 7:30 وقت ایران، صبحتون بخیر. اگر تازه با این صبحانه با خبر همراه شدید، من رایا ملکی به شما خوش آمد میگم.
با درودی دوباره، کیان منوی هستم. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این بخش از برنامه توجه فرمایید.
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه 82 مقام ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تمدید کرد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت خاندان اسد رو به پایان است.
رئیس جمهوری روسیه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله شیمیایی در سوریه شد.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر نامیده تا یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار 6 سال پیش علیه مقام‌های ایران وضع شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه 82 شخصیت حقیقی و یک شخص حقوقی را تا 13 آوریل سال 2018 24 فروردین 1397 تمدید کرده است. بر اساس این تصمیم دارایی و اموال مقام‌های ایرانی متهم به نقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از سال 2015 که توافق اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل شد، رویکرد تازه‌ای در قبال ایران در پیش گرفت و به یک دهه سختگیری مالی و تحریم تجاری آن پایان داد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با ذکر اینکه به باور او بشار اسد با استفاده دوباره از سلاح شیمیایی مشروعیت خود را از دست داده گفت برای همه ما واضح است که حکومت خاندان اسد دارد به پایان میرسد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای تیلرسون روز سه‌شنبه ضمن ابراز این مطلب در نشست گروه 7 در ایتالیا ابراز امیدواری کرد که بشار اسد جایی در آینده سوریه نداشته باشد. آمریکا دولت بشار اسد را مسئول حمله اخیر شیمیایی در شهرک خانشیخون سوریه می‌داند، در حالی که دولت سوریه این اتهام را رد کرده و همپیمانان بشار اسد هم این اتهام آمریکا را نپذیرفتند. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه از ایتالیا راهی مسکو شد تا با همتای روس خود دیدار و گفتگو داشته باشد. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا. آقای نفیسی، همانطور که میدونید دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که موافق صحبت و همکاری با روسیه برای مبارزه با تروریسم و حل بحران‌های خاورمیانه خواهد بود. در همان زمان بسیاری از کشورهای غربی به دلیل سیاست روسیه در اوکراین خواهان ادامه تحریم‌ها علیه مسکو بودند. به نظر شما چرا سیاست واشنگتن در برابر روسیه تغییر کرد؟
بله، آقای ترامپ حتی در بعد از اون که ایشون به ریاست جمهوری رسید نظر بسیار موافقی نسبت به روسیه داشت و علاقمند بود که مذاکره کنه با روسیه، علاقمند بود که در سوریه و در جاهای دیگه همکاری کنه. ولی خب واقعیات بالاخره داره خودش رو نشون میده و واقعیاتی که در خاورمیانه به خصوص هست این است که روسیه هیچ نوع علاقه‌ای به همکاری با ایالات متحده نداره. روسیه در حال حاضر با همکاری ایران، با همکاری سوریه، با همکاری عراق در حال ایجاد یک کانالی است به طرف دریای مدیترانه و حوزه نفوذ بسیار وسیع، به خصوص با توجه به مسئله صادرات نفت و گاز که اهرم اصلی نفوذ پوتین هست در اروپا. این کانال بسیار بسیار داره اهمیت به خصوص در آینده. بنابراین ایران و روسیه علاقه ای ندارن که با آمریکا همکاری بکنن و این مسئله الان داره خودش رو به طور عملی به دولت آقای ترامپ نشون میده و این است که ما میبینیم که بعد از اولین تجربه چقدر سیاست ها در حال تعدیل و در حال عوض شدنه.
ریکس لرسون وزیر خارجه آمریکا که امروز قراره با سرگئی لاوروف همتای روسیه خودش ملاقات کنه، حامل پیامی هستش از سوی گروه 7 که در اون از روسیه خواهد خواست موضع خودش رو در حمایت از بشار اسد تغییر بده. شما فکر میکنید روسیه تا چه حد به این درخواست تن بده؟
بسیار بعیده. به لحاظ اینکه روسیه، من فکر میکنم در شرایط بسیار سختی که عبارت از این باشه که اروپا و آمریکا اصولا بپذیرن حضور دائمی یا تملک کریمه رو از طرف دولت روسیه و حضورش رو در اوکراین و در جاهای دیگه، در اونجایی که قبلا جزء امپراتوری روسی بوده به عنوان حوزه نفوذ روسیه بپذیرن و پایگاه‌های ناتو رو جمع کنن، اون وقت من فکر میکنم روسیه ممکنه تجدید نظر بکنه. در کمتر از این من بسیار بسیار بعید میدونم که روسیه خواستای غرب رو بپذیره.
اشاره کردید به اهمیت استراتژیک سوریه برای روسیه، در حالی که روسیه مدعیه که نظام بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده نکرده و خواهان تحقیق در این مورد شده و نسبت به برنامه‌ریزی یک حمله موشکی دیگه به سوریه هشدار داده. فکر میکنید امیدی به جلوگیری از افزایش تنش بین دو کشور وجود داره؟
این که خواستار تحقیق در این مورد شده جالبه، به لحاظ اینکه با وجود این ساتلایت ها و عکس برداری هایی که میشه، ما باید بتونیم این مسئله رو ثابت بکنیم و من ندیدم که هیچ جا حتی در سازمان ملل به دنبال اثبات، یعنی اثبات این که حمله گازی شده، به حمله گاز سمی شده یا عدم اثبات اون کاری کرده باشن.
پس به نظر شما بالاخره تنشی بین آمریکا و روسیه به وجود میاد یا خیر؟
تنش بین آمریکا و روسیه به خصوص با توجه به وضعیتی که الان در مورد کره شمالی در حال پیش آمدنه، من فکر میکنم یک وضعیت غیر قابل پیشبینی و شاید نابسامانی در آینده نزدیک شاهدش باشیم.
آقای نفیسی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله شیمیایی به غیرنظامیان در خانشیخون سوریه شد. آقای پوتین گفت که روسیه از نهاد حقوقی سازمان ملل در لاهه می‌خواهد که در این باره تحقیق کند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که روسیه اطلاعاتی درباره طرح حمله شیمیایی به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز دریافت کرده بود که به گفته او دولت سوریه را مقصر بداند. وی همچنین ادعا کرد که آمریکا حملاتی در حومه دمشق را برنامه‌ریزی کرده است. در جریان حمله شیمیایی به خانشیخون در استان ادلب حداقل 86 تن کشته شدند که شماری از آنها زنان و کودکان بودند. بعد از این حمله بسیاری از کشورها دولت سوریه را متهم کردند و آمریکا نیز در واکنش به این حمله پایگاه هوایی شعیرات را با 59 موشک هدف گرفت.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که در روز نخست ثبت نام داوطلبان 126 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند که نسبت به دوره قبل افزایش چشمگیری داشته است. این رقم در سال 1392 برای روز نخست 75 نفر بوده. داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران تا روز 26 فروردین فرصت دارند که در وزارت کشور نامزدی خود را به ثبت برسانند. مصطفی میرسلیم از جمله چهره‌های شاخص روز سه‌شنبه بود که با لباس کارگران صنایع خودروسازی نامزد این انتخابات شد. وی خود را از طرف جمعیت مؤتلفه اسلامی نامزد کرده و همکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید سال گذشته 43 هزار تن از اتباع خارجی قصد داشتند با عبور غیر مجاز از مرزهای ایران به گروه داعش بپیوندند. رسول خضریه نماینده سردشت و پیرانشهر روز سه‌شنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت از عبور این افراد از مرزهای ایران سخن گفت، اما به جزئیات و محل ورود آنها به داخل خاک ایران اشاره‌ای نکرده است. این نماینده مجلس تنها اشاره کرده که سال 1395 در استان آذربایجان غربی 43 هزار نفر که قصد خروج از مرز و پیوستن به داعش را داشتند شناسایی شدند. این آمار تا کنون از سوی مراجع رسمی تایید نشده است.
بسیاری از بیمارستان‌های موصل در جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی منهدم یا تخریب شدند. بعضی از بیمارستان‌ها هم که بخش‌های قابل استفاده دارند با مشکلاتی مثل کمبود تخت، تجهیزات و دارو مواجه هستند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در گزارش امروز خودش به یکی از بیمارستان‌ها که مخصوص کودکان هست رفته و به مشکلات اونها پرداخته. با هم ببینیم.
بیمارستان کودکان ابن الاسیر در محله نرکال در شرق موصل. نیروهای عراقی این محله را حدود 4 ماه پیش از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آزاد کردند. این بیمارستان آسیب‌های زیادی در نتیجه درگیری میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان داعش دیده. خدمات بخش‌های قابل استفاده آن هم کامل نیست. تعداد کودکان بیمار از تعداد تخت‌های بیمارستان بیشتر است. از همین رو گاهی 2 کودک بر روی 1 تخت بستری می‌شوند. گاهی هم حتی نصف 1 تخت پیدا نمی‌شود و کودک بیمار مجبور می‌شود روی صندلی بخوابد. و مادران عراقی شکوه می کنند.
آخرین وضعیت موصل است. این وضعیت عراقی هاست. کاری برای من بکنید.
درباره اوضاع بیمارستان و کمبودها کسی از کادر پزشکی حاضر به گفتگو با دوربین رادیو فردا نشد، اما حضور تصویر بردار رادیو فردا همزمان شد با سرکشی خالد العبیدی وزیر دفاع پیشین عراق به بیمارستان. او در اینجا از یکی از اهالی موصل می‌خواهد تا پایان آزادسازی بخش غربی موصل از تصرف داعش صبر کنند. اما بیماری‌های کودکان در بیمارستان متعدد است و بخش عمده از آن باز می‌گردد به محاصره و جنگ و پیامدهای آن. از جمله این کودک که مادرش می‌گوید:
این بچه 1 سال و 1 ماه سن داره. الان تازه وزنش رسیده به 8 کیلو. الانم وضعش اینه.
علاوه بر دردهایی که جنگ برای کودکان به بار آورده، تهیه دارو برای خانواده‌های جنگ زده هم دشوار است.
بعد از اینکه از دست داعش آزادمون کردن، به وسیله داعشی‌ها مشکباران شدیم. پسرم از ترس فشارش رفت بالا. آوردیمش دکتر، براش 4 تا آمپول خارجی نوشت که قیمت هر کدوم 180 دلاره. ما پول نداریم. با التماس یکی رو با تخفیف از داروخانه گرفتیم. حالا 3 تا دیگه مونده که امیدواریم یکی بهمون کمک کنه. الانم کلیه‌هاش به خاطر فشار ترس خوب کار نمی‌کنن.
بیرون بیمارستان هلیکوپترهای ارتش در حال پروازند و نیروهای نظامی به صورت آماده باش حضور دارند و این به معنی ادامه کابوس جنگ است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ما منتظریم صدای شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-2112-2112. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
کشوری که تاکنون با ظلم و استبداد و فساد و غارت بیت المال اداره میشود و مردم مظلوم و ستم دیده ایران هیچ گونه نقشی در اداره کردن کشور ندارند. از شرکت کردن مردم در انتخابات ریاست جمهوری خیانتی بزرگ به خودشان است.
در آمریکا یا اروپا وقتی یک روزنامه نگار بلوف زدن مقامات یا اختلاس مقامات را رو می کند بهش جایزه سال را می دهند، ولی متاسفانه در ایران اگر روزنامه نگاری اختلاس یا دزدی مقامات را رو کند باید به جای اون دزد برود زندان.
آقای خامنه‌ای طرح آشتی ملی آقای خاتمی را رد کردند. من می‌خواهم بگویم آیا اگر مردم شما را می‌خواهند شما حاضرید یک رفراندوم برگزار کنید و مسئله ولایت فقیه را به رأی عمومی بگذارید تا ببینید مردم اصلا اساس حکومت شما را قبول دارند یا نه؟
دوباره باز الان فصل انتخاباته و در این فصل جملات دیگر به کار میبرن: کارگران زحمت کش غیور، معلمین با شرف این مملکت که آینده فرزندان ما به دست شماست. از این چیزا زیاد خواهن گفت. سرگوش ما پره. به خاطر کارفرمای سودجو و گاوبندیش با قاضی محل شلاق زدن کارگر رو. معلمین عزیز همون معلمایی هستن که نمایندگانشون تو زندانن. مردم اینا رو میدونن دیگه. دیگه خسته شدیم ما از دست اصلاح طلب و از دست واژه‌هایی مثل تندرو و کندرو و اصولگرا و غیره.
خلاصه خبرها. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه 82 شخصیت حقیقی و یک شخص حقوقی در ایران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تا یک سال دیگر تمدید کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با ذکر اینکه به باور او بشار اسد با استفاده دوباره از سلاح شیمیایی مشروعیت خود را از دست داده گفت، واضح است که حکومت خاندان اسد دارد به پایان می‌رسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله هوایی شیمیایی به غیرنظامیان در خانشیخون سوریه شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در روز نخست ثبت نام داوطلبان 126 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شدند. شامگاه سه‌شنبه سه بمب در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بروسیا دورتموند در آلمان منفجر شد که بر پایه خبرهای اولیه یکی از اعضای این تیم در این انفجارها مجروح شده است. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید سال گذشته 43,000 تن از اتباع خارجی قصد داشتند با عبور غیرمجاز از مرزهای ایران به گروه داعش بپیوندند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که بر اساس یافته‌های دولت ترکیه حکومت بشار اسد همچنان سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد با توجه به پیشروی ناو گروه نظامی آمریکا در آبهای اقیانوس آرام، چنانچه نشانه از حمله پیشدستانه آمریکا ببیند، به این کشور حمله هسته‌ای خواهد کرد. وکیل مدافع رحمت آکلیوف مظنون اصلی حمله مرگبار کامیون به عابران پیاده در شهر استکهلم روز سه‌شنبه اعلام کرد موکلش قبول کرده که دست به جرمی تروریستی زده است.
همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نظر میرسه که رقابت نامزدهای جناح‌های مختلف عمدتاً بر سر مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود. در دقایق پیش رو همراه خواهیم بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، تا در مورد جایگاه اقتصاد در پیکار انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران صحبت کنیم. آقای خاوند، چه محورهایی از لحاظ اقتصادی در این رقابت‌ها نقش برتر رو خواهند داشت؟
آقای روحانی به عنوان کسی که بعد از 4 سال زمامداری نامزد تمدید مأموریت خودش است برای یک دوره دیگه، همونطور که در مصاحبه روز دوشنبهش دیدیم، طبعا بر کارنامه اقتصادیش تاکید میکنه، به خصوص در سه عرصه رشد، نرخ تورم و اشتغال. او تکرار خواهد کرد که نرخ رشد رو از زیر 0 رسانده به سطوح بالای 7-8%، نرخ تورم رو از محدوده 40% کاهش داده به زیر 10%، و همینطور در سال گذشته حدود 600,000 یا 630,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورده.
رقیبان آقای روحانی چه واکنشی نشون میدن به آن چیزی که رئیس جمهور فعلی ایران به عنوان دستاوردهای اقتصادیش مطرح میکنه؟
رقیبان طبعا دستاوردهای مورد تاکید حسن روحانی رو زیر پرسش میبرند، با این استدلال که نرخ رشد بالای 9%، 8% در سال 95 محصول اوجگیری صادرات نفتی کشور بعد از اجرای برجام است و جنبه مصنوعی داره. نرخ تورم هم اگر پایین اومده زیاد به بهبود زندگی مردم کمک نکرده، چون که اولا برای اقلام مهمی مثل خوراکی ها هنوز بالا هست، دوم اینکه کاهش تورم با رکود شدید همراه بوده، البته جز در عرصه نفت، و سوم اینکه تک رقمی شدن نرخ تورم دوامی نداره و این شاخص دوباره داره برمیگرده به بالای 10%. و بالاخره در زمینه بیکاری رقیبان دولت 11 اولا ایجاد 630,000 فرصت شغلی تازه رو در سال گذشته قبول ندارن و به علاوه میگوین که حتی اگر این همه شغل هم به وجود آمده باشه، باز هم به اعتراف دولت 500,000 نفر دیگر به شمار بیکاران اضافه شد.
آقای خاوند، در این رقابت انتخاباتی با توجه به ارقام و آماری که از طرف آقای روحانی و رقیبانش ارائه میشه، استدلال های کدوم طرف قانع کننده تر به نظر میرسه؟
جناحایی که کارنامه اقتصادی حسن روحانی رو زیر پرسش میبرند، خودشون پرونده اقتصادی قابل دفاعی ندارند، چون که اغلب اونها پشت سر رئیس جمهوری قبلی بودند که میدونیم اقتصاد کشور رو با وجود اون همه درآمد نفتی در چه وضعیت آشفته‌ای تحویل داد به جانشینش. با این حال در حال حاضر هم مردم از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سختی هستند و تا اندازه زیادی مایوسند. همین وضع زمینه مناسبی رو فراهم آورده برای اینکه رقیبان روحانی بتوانند کارنامه اقتصادی او رو به شدت مورد حمله قرار بدن.
آقای خاوند، ممنون برای همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
منم از شما تشکر میکنم.
باز هم براتون یک خبر از وبسایت روخوانی میکنم که مورد توجه کاربران قرار گرفته و با نظرات زیادی همراه بوده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه 22 فروردین ماه گفته که این کشور اطلاعاتی در دست داره که نشون میده آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله موشکی دیگه به سوریه هستش و گفته طرح‌هایی هم برای حملات شیمیایی ساختگی در سوریه وجود داره. این بخشی از خبر بود که من برای شما خوندم، کاملش رو میتونید در وبسایت بخونید، بخشش هم که کیان برای شما در خبرها خوند. حالا چند نظر هستش که من و کیان برای شما روایت میکنیم. کیان، من اول نظر عباس رو میخونم از سلیمانی که نوشته دقت کنید این حرف پوتین بسیار خطرناک هستش به خاطر اینکه زمینه حملات شیمیایی رو مساعد میکنه. این نظر عباس هست و گفته در آینده بمباران شیمیایی خواهد کرد و بلا فاصله میگوید دیدید من قبلا هشدار داده بودم که به منظور بدنام کردن اسد حملات دیگری روی خواهد داد.
بله، شاهین نوشته آفرین با آمریکا که تصمیم گرفته هر جور هست اسد را به سزای اعمال ننگینش برسونه. پوتین و دیگران هم که روی اسد بازنده شرط بستن، حالا نه راه پیش دارن و نه راه پس.
و کاربر دیگه‌ای هم پرسیده که خب چرا سازمان ملل واقعا یه کمیته حقیقت یاب تشکیل نمیده که بی‌طرفانه بره ببینه حمله شیمیایی کار چه کسانی بوده. این کاربر گفته روسیه آمریکا رو متهم میکنه، آمریکا هم روسیه رو، اینطور که نمیشه آخه. این هم نظر یه کاربر دیگه بود.
خب رویا، سیاوش نوشته پیش گرفتن چنین سیاستی برای یک کشور بزرگی مثل روسیه عجیب است، به وضوح در سمت شکست خورده ها قرار گرفته است.
که وقت بیشتری برای اینکه کامنت بیشتر بخونیم نداریم. این تعدادی از نظرات شما بود که من برای شما خوندم. برای اینکه بیشتر بدونید و بیشتر بخونید و نظر بدید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی کنید. اما الان وقتشه که با هم موسیقی گوش کنیم. بردی افشین در این روزها گزارش‌هایی در دست تهیه داره از آثار برجسته و منتشر شده در سال گذشته. البته این آثار از نظر سبک و سیاق با جریان‌های اصلی و رایج بازار موسیقی فاصله دارند. به انتخاب‌های امروز بردی گوش کنیم.
خط خنده اش عنوان اثری است در فضای موسیقی راک، اثری از نوید اربابیان، خواننده، آهنگساز، نوازنده بیس و تهیه کننده موسیقی، هنرمندی 30 ساله و بسیار مستعد اهل مشهد که طی یک دهه گذشته همکاری های نزدیکی با چهره های مطرح از عرصه موسیقی مستقل ایرانی داشته، کسانی چون محسن نامجو و عبدی بهروانفر، و پیشتر خودش گروه نسبتاً موفق کیلومتر 23 رو پای گذاری کرده بود.
شهرش برا شد این بیابون،
پامسا عنوان اثری است که بهمن ماه گذشته منتشر شد، اثری در فضای جز التقاطی. این اثری است از پویا اسدیان نوازنده گیتار و علی گرامی نوازنده سازهای ضربی. البته در اجرای 7 قطعه به آهنگسازی این دو هنرمند جوان دو نوازنده دیگه همکاری داشتند: آرین کشیشی با سازهای بیس و کنترباس و سهیل پیغمبری با ساز کلارینت، در اثری که البته رنگ و بویی از موسیقی ایرانی رو هم در اون میشه احساس کرد. جانان از جمله آثار قابل توجه منتشر شده در پایان سال گذشته بود. اثری از پدرام درخشانی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز، هنرمندی که ارائه‌گر یک جور موسیقی آلترناتیو و تجربی ایرانی است. موسیقی که در اون عناصری از سبک‌های مختلف غربی و یا موسیقی ملل دیگه به آریه گرفته میشه، اما همچنان ریشه در موسیقی ایرانی داره. با این حال در این اثر پدرام درخشانی نسبت به آثار پیشینش بیشتر از قبل صداهای الکترونیکی و دیجیتالی گنجونده تا صداهای سازهای اکوستیک. شب یلدای گذشته گروه رستاک چهارمین آلبومش رو منتشر کرد. اثری در دو لوح، یکی تصویری و دیگری صوتی، اثری با عنوان میان خورشیدهای همیشه. گروه رستاک که موسیقی محلی و نواحی ایران زمین رو گردآوری میکنه و اون رو به شکلی تازه بازسازی، در این اثر به سراغ آثاری از مناطق کردستان، خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان، بلوچستان و آذربایجان رفته.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد این مجله صبحانه با خبر، ولی خبرها همچنان با کیانه معنوی باقی است. آرزو میکنم هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8 بامداد.
اصلا